ساعت 11:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزیر بهداشت ایران میگوید واکسیناسیون کرونا در کشور از سه‌شنبه آغاز می‌شود. دولت خواستار حضور سپاه در پروژه پالایشگاه کرمانشاه شد. و یک نماینده مجلس از لغو دیدار رئیس جمهوری روسیه با محمد باقر قالیباف خبر داد. وزیر بهداشت ایران روز یک شنبه اعلام کرد که واکسیناسیون کرونا در ایران از روز سه شنبه این هفته با اولویت کادر درمان آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید نمکی با اعلام اینکه 16,800,000 دوز واکسن از سبد کوواکس جوابگوی گروه آسیب پذیر در ایران نیز افزود، پیش از رسیدن واکسن تولید داخل، واکسن‌های دیگر از کشورهای مختلف ارزیابی شد که یکی از آنها مجموعه سپوتنیک روسیه بود. خبر خرید واکسن سپوتنیک وی واکنش‌های بسیاری را از سوی برخی مقام‌های رسمی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در این ارتباط 98 عضو نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران درباره استفاده از این واکسن هشدار دادند، اما به تازگی مراجع علمی مستقل واکسن روسی سپوتنیک وی را تایید کرده و گفتند نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهد که میزان کارایی آن 92% است. بر اساس آخرین گزارشی که وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته اعلام کرده، در مدت 24 ساعت گذشته 57 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و در همین مدت 7065 نفر به این ویروس مبتلا شدند. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران خواهان حضور قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در قرارداد ساخت پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه شدند. آقای جهانگیری که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه سخن می گفت، چند بار از قرارگاه خاتم خواست که پای کار بیاید تا این پروژه را اجرایی کند. وزیر نفت نیز در این جلسه گفت که خواستار مشارکت جدی قرارگاه سپاه در این پروژه است. مسئولان دولت درباره نحوه واگذاری این قرارداد به قرارگاه سپاه و جزئیات سرمایه گذاری طرفین توضیحاتی ندادند. مجتبی توانگر نماینده مجلس اعلام کرد که دیدار رئیس مجلس ایران با رئیس جمهوری روسیه به دلیل آنچه نپذیرفتن پروتکل‌های بهداشتی نامید لغو شده است. به گفته مجتبی توانگر، قرار است پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به ولادیمیر پوتین به نماینده ویژه او اعلام شود. از جزئیات پیام علی خامنه‌ای خبری منتشر نشده. پیش از این روزنامه همشهری نوشته بود که محمد باقر قالیباف برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی دیدار با ولادیمیر پوتین پذیرفته که در تهران و فرودگاه روسیه تست کرونا بدهد. رسانه‌های ایران پیش از این خبر دادند که آقای قالیباف قرار بود در آذر ماه به دعوت دومای روسیه به آن کشور سفر کند، اما این سفر به دلیل قطعی نشدن دیدار او با ولادیمیر پوتین به تعویق افتاد. اما رهبر جمهوری اسلامی با تکرار موضع قبلی درباره احیای کامل برجام گفته است شرط ایران این است که آمریکا بایستی تحریم‌ها را کلاً در عمل لغو کند و ایران هم این موضوع را راستی آزمایی می کند. علی خامنه‌ای که صبح روز یک شنبه 19 بهمن در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش سخن می گفت، تأکید کرد که در صورت لغو تحریم‌ها توسط آمریکا، ایران اقدام به راستی آزمایی می کند. همراه هستیم برای بررسی بیشتر این موضوع با جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی از بریتانیا روی خط تلفن با ما هستن. آقای برزگر، آقای برزگر، این صحبت‌های آقای خامنه‌ای در واقع واکنشی هست به گفته‌های آنتونی بلینکین وزیر خارجه آمریکا که خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی خودش شده برای احیای کامل برجام و لغو تحریم‌ها. ارزیابی شما چه هست از این موضوع؟
بله، کاملا همینطور هست. البته موضع آیت الله خامنه‌ای موضع جدیدی نیست. حتی پیش از اینکه پیروزی آقای بایدن مشخص بشه و بعد از اعلام پیروزی او تا زمانی که در کاخ سفید مستقر بشه، چندین بار آقای خامنه‌ای گفته بود که چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست بازگشت آمریکا به برجام نیست، بلکه لغو تحریم هاست. یعنی آن چیزی که الان بر جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه تحریم های سنگینی است که در دوران ریاست جمهوری ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شده و در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به دنبال اون هست که از شدت این تحریم ها تا جایی که ممکن هست کم بکنه و این رو موکول نکنه به بازگشت آمریکا به برجام، برای اینکه بازگشت آمریکا به برجام با بحث‌ها و مسائل متعددی همراه است، از جمله یکیش بحث بازگشت در واقع پایبندی مجدد جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای است و بحث دیگری هم که با توجه به تجربه اجرای برجام حالا در دست هست، اصرار کشورهای دیگر برای حضور در این مذاکراته. برای همین آقای خامنه‌ای حالا که در واقع بلینکن این صحبت ها رو کرده با قاطعیت بیشتری داره صحبت از این میکنه و شاید نکته مهمش این باشه که داره میگه که نظر همه مسئولان جمهوری اسلامی یعنی دولت حسن روحانی هم این هست که باید ابتدا تحریم ها برداشته بشه، بعد بحث بازگشت به برجام و آغاز تعهدات برجامی پیگیری بشه.
ببینید، آقای خامنه ای در جایی از صحبت‌های امروزش گفته که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حق هیچ گونه شرط‌گذاری هم ندارن، چون به گفته او این تعهدات برجامی رو خودشون نقض کردن و اون طرفی که باید شرط بذاره جمهوری اسلامی هست، چون به تعهدات خودش پایبند بوده. این آیا شرایط رو سخت‌تر نمی‌کنه؟ چون آمریکایی‌ها هم پیشتر دلیل خارج شدن از برجام رو پایبند نبودن ایران به تعهداتش عنوان کردند و این به نوعی به هر حال به هر دو طرف همدیگر رو متهم کردن، به نظر میرسه که راه به جایی نبره.
بله درسته، با این تفاوت که جمهوری اسلامی ابزاری نداره. خب آمریکا این ابزار رو در اختیار داشت وقتی که در واقع ترامپ اومد و گفت که جمهوری اسلامی به روح برجام پایبند نبوده، به خصوص به دلیل برنامه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای توانست تحریم‌ها رو اعمال بکنه. جمهوری اسلامی تنها ابزاری که در اختیار داره تهدید در واقع غرب هست، یکی با برنامه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای و یکی هم تشدید فعالیت‌های هسته‌ای. این در واقع به عنوان یک تهدید اینها رو داره به کار می‌گیره که اونها مجبور باشن در واقع زودتر تحریم‌ها رو لغو بکنن، و الا عملاً جمهوری اسلامی در این موقعیت نیست که بگه که آمریکا یا اروپا نمیتونن شرط بگذارن. خب در چنین حالتی اگر چنین بنبستی ادامه پیدا بکنه، معنی دیگرش این هستش که اون موضوعی که اهمیت حیاتی داره الان برای جمهوری اسلامی با توجه به فشارهای اقتصادی که تحمل میکنه، یعنی لغو تحریم ها، چنین امری هم اتفاق نخواهد افتاد.
الان ببینید، هر دو طرف، یعنی به فرض آمریکا اعلام کرده، اونجوری که من در واقع یادم هست، آقای بلینکن گفته که دولت آمریکا باید ارزیابی بکنه که ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه. همین رو آقای خامنه ای هم میگه که میگه که راستی آزمایی باید بشه که در صورتی که لغو تحریم ها توسط آمریکا صورت بگیره. خب به نظر شما تکلیف چه هست؟
ببینید، یک بحث عمومی وجود داره و اون در واقع از بعد از استقرار جمهوری اسلامی بین ایران و آمریکا وجود داشته، در واقع بحث همون دیوار بلند بی‌اعتمادی است. در قبل از برجام به هر حال دو طرف بعد از مذاکرات طولانی و فشرده بسیار سرانجام تونستن روی متنی توافق کنن که به برجام معروف شد. اما امروز شرایط فرق کرده، به ویژه اینکه دو طرف تجربه کردند. طرف غربی میگه که بعد کشورهای مخالف و رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی میگن که جمهوری اسلامی از برجام استفاده کرد با دریافت پولهای نقد، عملا سیاستهای منطقه‌ای و نظامی خودش رو گسترش داد. از اون بعد در واقع با خروج ترامپ از برجام جمهوری اسلامی میگه که ما به غرب اعتماد نداریم، اونها به تعهدات خودشون عمل نمی کنن. این تجربه‌ای که به هر حال امروز وجود داره که در سال 2015 و زمان امضای برجام وجود نداشت، کار رو امروز سخت‌تر کرده. کشورهای منطقه‌ای مثل اسرائیل، مثل عربستان سعودی امروز با دست پرتر و با داشتن نمونه‌ها و مثال‌های عینی میتونن در واقع به آمریکا و اروپا فشار بیارن.
بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا با ما همراه بودید. اما روز 19 بهمن برابر است با 25 سالمرگ سیاوش کسرایی، شاعر سرشناسی که در سالیان نخست دهه 60 مجبور به ترک ایران شد. گزارش شهرام میریان رو در این باره با هم بشنویم.
آزادی ای آرزوی گم شده، گل کن تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشنو صدای جان به زنجیر است، اینک بیا به یاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر است.
بخشی کوتاهی از قطعه شعری با نام آزادی را با صدای سرایندهش سیاوش کسرایی شنیدید. شاعری که در آغاز راه در قالب شعر کهن فارسی می سرود، به تدریج اما سبک و شیوه شعر نیمایی را برای بیان تأثیرات درونی خود برگزید. سیاوش کسرایی نخستین دفترش را با نام آوا در 31 سالگی در تهران منتشر کرد و مهره سرخ آخرین اثرش را 25 سال پیش، کمی پیش از مرگ، در شهر وین پایتخت اتریش به زیر چاپ برد. 20 دفتر شعر و گزیده اشعار از سیاوش کسرایی بر جای مانده که یکی از معروفترین آنها منظومه آرش کمانگیر است. سروده های این شاعر اگرچه از دهه 40 خورشیدی به این سو رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، ولی به باور منتقدان ادبی شعر و شخصیت سیاوش کسرایی را نباید تنها در حوزه سیاسی مشخص و معینی جستجو کرد. هوشنگ ابتهاج الفسایه، شاعر سرشناس و یکی از دوستان نزدیک سیاوش کسرایی، در مراسمی در گرامی داشته او در شهر کلن آلمان گفت شخصیت این شاعر و شعرش را باید از نو شناخت.
به شعر کسرایی و امثال او نیازمندیم. شعر او به ما زندگی کردن یاد میده، امید داشتن یاد میده. بزرگترین وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم، ببینیم چه میخواست. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست.
سیاوش کسرایی که نام هنری کولی را برای خود برگزیده بود، 12 سال آخر زندگی را کولیوار گذراند. این دربدری از 4 سال پس از انقلاب 57 با ترک اجباری از ایران آغاز شد و با سفر به کابل، مسکو و وین پایان گرفت. سیاوش کسرایی در 69 سالگی در پی یک عمل جراحی بر قلب از این دنیا رفت. باور یکی از آخرین سروده های این شاعر است.
باور کنم که عشق نهان می شود به گور، بی آن که سر کشد گل اسیانی اشتخاک. باور کنم که دل روزی نمی تپد، نفرین بر این دروغ. تا عشق ما به گونه هم می چکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستدار. کی مرگ می تواند نام مرا بروبر از یاد روزگار.
پس از درگذشت سیاوش کسرایی، خانواده‌اش تلاش کردند پیکر این شاعر در وطنش به خاک سپرده شود، ولی با مخالفت دستگاه حکومتی ایران روبرو شد و به ناچار پیکر کسرایی با این امید در گورستان مرکزی شهر وین به خاک سپرده شد که روزی و روزگاری به ایران انتقال یابد. در این میان اما 5 سال پیش با تلاش شماری از چهره‌های فرهنگی ایران در اتریش، مزار سیاوش کسرایی به جرگه آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران شهر وین پیوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای پیگیری خبرهای بیشتر حتما به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم سر بزنید و اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا بهترین جاست برای پیگیری خبرهای بیشتر. از اینکه ما رو همراهی کردید در این بخش خبری در رادیو فردا از شما سپاسگزارم.